شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا در این دوشنبه ششم بهمن ماه سال 1404 خورشیدی، در شرایطی که اینترنت در ایران همچنان قطع است و کشور کماکان در خاموشی ارتباطی است، اما به رغم این خاموشی ارتباطی جسته و گریخته اطلاعات، تصاویر و روایت‌هایی از درون ایران از آنچه که در این روزها و در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر گذشته به بیرون می‌رسد. ازتون دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید که درباره این روایت‌ها و بیشتر از اینها گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی رو خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو. اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه ششم بهمن ماه در واکنش به گزارش‌ها درباره ورود تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه گفت ناامنی گسیل نیرو متوجه همگان خواهد بود. او همچنین افزود ایران بیش از هر زمان دیگری آماده است و به هر گونه تعرض احتمالی پاسخی فراگیر، قاطع و پشیمان کننده خواهد داد. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده در پی سرکوب خونین اعتراضهای سراسری افزایش یافته است. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از عزم خود برای آغاز یک رزمایش هوایی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
همزمان با گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی به منطقه و تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، نیروی هوایی وابسته به فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام بامداد دوشنبه ششم بهمن از عزم خود برای آغاز رزمایشی چند روزه در سراسر خاورمیانه خبر داد. بنابر این بیانیه، هدف از این رزمایش نشان دادن توانایی‌های رزمی نیروی هوایی، پراکندگی و استقرار مداوم در منطقه عنوان شده است. نیروی هوایی وابسته به سنتکام همچنین میگوید که این رزمایش سیاست صلح از راه قدرت، از مسیر حضور قابل اتکا و آماده برای نبرد نیروی هوایی آمریکا به منظور مقابله با هر گونه تعرض، کاهش خطرات اشتباهات محاسباتی و دادن اطمینان به متحدان را استحکام می‌بخشد. رزمایشی که در سایه مطرح بودن احتمال اقدام نظامی علیه ایران در پی سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران نفر از معترضان به دست نیروهای حکومتی، پس از هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی نسبت به سرکوب معترضان انجام می‌شود. آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه دوم بهمن پس از شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در راه بازگشت به آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از اعزام نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران خبر داده بود.
ما کشتی‌های زیادی داریم که برای احتیاط به آن سمت می‌روند. ناوگان بزرگی داریم که به آن سمت در حال حرکت است. خواهیم دید چه می‌شود. ما نیروی زیادی داریم که به سمت ایران می‌رود. ترجیح می‌دهیم اتفاقی نیفتد، اما آنها را از نزدیک زیر نظر داریم.
آقای ترامپ ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی نیز خبر داده بود. این اعلام آمادگی و علاوه بر آن سخنان هفته گذشته استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که گفته بود واشنگتن راه حل دیپلماتیک را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد، با گزارش‌ها از آمادگی ایالات متحده برای احتمال اقدام نظامی علیه ایران همزمان شده است. از جمله سفر روز شنبه چهارم بهمن براد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل، و دیدارش با ایال زمیر، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور. اویخای ادروی، سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل، یک شب اعلام کرد که این دو مقام نظامی جلسه ای طولانی با حضور فرماندهان ارشد برگزار کردند. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که فرمانده سنتکام در این دیدار از آمادگی آمریکا برای یک عملیات کوتاه مدت، سریع و تمیز در ایران سخن گفته، عملیاتی احتمالی که برای آن تاریخی اعلام نشده است. بنابر این گزارش، آقای کوپر با بیان اینکه آمادگی برای اقدام در ارتباط با ایران نیازمند زمان است، تأکید کرده که ایالات متحده همواره برای یک اقدام محدود آمادگی دارد. شبکه 14 تلویزیون اسرائیل همچنین به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که فرمانده سنتکام گفته است در صورت هر گونه اقدام نظامی در ایران، نظام باید تغییر کرده و افرادی که به معترضان آسیب رساندند هدف قرار گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اقدام علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود:
من نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، اما آنها می‌دانند که ما در حال بررسی هستیم. کشتار بزرگی آنجا جریان دارد.
پیش از این روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته بود که دونالد ترامپ مشاورانش را برای یافتن گزینه‌های نظامی در ارتباط با ایران که او آن را قاطع می‌نامد تحت فشار گذاشته است. از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اسرائیل شامگاه یکشنبه ششم بهمن در پیامی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی که هواپیماهایشان به فرودگاه بن گوریون در تل آویو پرواز می‌کنند هشدار داده که آخر هفته جاری ممکن است آغاز یک دوره بسیار حساس امنیتی باشد. او خاطر نشان کرده که احتمال از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران هرچند کم وجود دارد که می‌تواند به کاهش سطح تنش در منطقه کمک کند.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه می‌گوید نشانه‌هایی از قصد اسرائیل از حمله به ایران وجود دارد. وزیر خارجه ترکیه در این حال تأکید کرده که امیدواریم راه متفاوتی را انتخاب کنند. همچنین مسئولان وزارت خارجه ترکیه هم از وجود گزینه‌های مختلف آنکارا در قبال سناریوهای ممکن در شرایط ایران گفتند. در گفتگو با میثم بادامچی، تحلیلگر روابط ایران و ترکیه ساکن پراگ، نخست از او پرسیدم مواضع آنکارا تا چه میزان میتواند بر روند امور تأثیر بگذارد.
ببینید، موضع آنکارا روی موضع اسرائیل تقریبا هیچ تأثیری احتمالاً نمیذاره، ولی روی آمریکا شاید به واسطه اتحادی که خب بین کشورهای اسلامی یک هم نظری که تقریبا وجود داره از سازمان کنفرانس اسلامی بگیرین و غیره تو مسئله غزه و خب یک حالت کلی پان اسلامیزمی که به هر صورت حزب عدالت توسعه به عنوان یک حزب که با پشتوانه اسلامگرایی اومده در قدرت و حزب حاکم در ترکیه هست هم جزء بشه، به خاطر اون در همکاری با بقیه کشورهای اسلامی من جمله قطر، پاکستان و اینها، ترکیه خب حتما یه موضع تقریبا مشابهی در مورد مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران دارن، حتما که خب موافق نیستن، هم حتما مثل بقیه کشورهای مسلمان، اکثر کشورهای مسلمان، حالا میگم کشورهای مسلمان مثل امارات و اینها، حتی بعضیشون فرق میکنه یا بحرین، بیشتر هم منطقه خاورمیانه به جز این چند کشور منظورم هست، احتمالاً موافق سرنگونی جمهوری اسلامی نیستن. ولی اینکه چقدر بتونن رو تصمیم آقای ترامپ تاثیر بذارن، از جنگ 12 روزه ما میدونیم که مذاکره این کشورها با در رأس آنها قطر، ولی چون ترکیه هم خیلی نزدیک بمازش به قطر تو سیاست خارجی و اینها و تو این امور همزمان ترکیه، خب میدونیم تو مثلا توقف جنگ تأثیر داشت. اون زمان جنگ 12 روزه ترامپ یه دفعه وسط روز 12 گفت آتش بس و اسرائیل هم مجبور کرد. اینا یه لابی اینجوری دارن، ولی اینکه آیا این لابی این دفعه بتونه کلاً آمریکا رو از هر گونه اقدام نظامی منصرف کنه، این در سایه تردیده، چون از طرف جمهوری اسلامی هم هیچ کرنشی نشان داده نشده. یعنی از زمان جنگ 12 روزه تا امروز یا حتی قبلش بحثایی بود که خب این ترکیه ها کانفیدان و اینها و آقای اردوغان، خب اینا افراد پراگماتیست هستند، درسته که اسلامگیرند و اسلامگیرای پراگماتیست هستند، اندازه آقای خامنه ایدئولوژیک نیستن، و خب اینا میگفتن یه سری شما امتیازایی بدین، سازش کنین با ترامپ، خب ما چطور راه میایم، شما هم میتونین راه بیاین، یعنی به علاوه اینکه رقابت دارن با ایران، ولی توصیه دوستان اینجوری هم داشتن و دارن، ولی چون هیچ کرنشی نشده از اون طرف هم و به نظر میرسه که نتونستن جلوی هر گونه مداخله آمریکا گرفته بشه.
خب آقای بادامچی، رسانه‌های ترکیه به نقل از مسئولان وزارت خارجه ترکیه که به نامشون اشاره نشده گفتند که در جلسه‌ای با نمایندگان پارلمان این کشور اونها را در جریان آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه وضعیت ایران و سوریه قرار دادند و همچنین بر این اساس مسئولان وزارت خارجه گفتند که آنکارا برای سناریوهای مختلف طرح‌های A، B و C آماده است. آیا درباره این گزینه‌ها اطلاعاتی داریم؟
اطلاعات کاملی که هنوز منتشر نشده یا حداقل من ندیدم، ولی به نظر من منظور از گزینه ABC اینه که یک گزینه اینه که اگر حکومت جمهوری اسلامی سرپا بمونه و حتی آقای خامنه‌ای در قدرت بمونه، یک گزینه‌شون شاید اینه که خب لااقل یک گزینه B یا C اینه که خب جمهوری اسلامی به نحوی دچار تغییرات ساختاری بشه یا فروپاشی بشه یا هر چی، و منظور این هست که به نظر میرسه که برای دوره بعد از جمهوری اسلامی رو هم به اساس، چون اینا میگم افراد پراگماتیستی هستن و امروز هم تو حرفاش فیدان گفته که من با دوستان ایرانیمون دوستا حرفای تلخ میزنن، منم حقیقتای تلخو گفتم که اسرائیل در متصدر حمله هست، برای اون هم سناریو هم آماده هستن به نظر ظاهرا، یعنی اندازه به نظر به شیوه خودشون دیگه. و این مسئله که دیوار حائل قرار تشکیل بشه، به نظر میرسه که این دیوار حائل دو تا هدف داره. دیوار حائل یک قصدش این هستش که اونجوری که الان هم گفتن احتمال از این میترسن که موج شدید مهاجران از ایران، چطور که توی افغانستان بعد از قدرت گرفتن طالبانی موج بزرگی از مهاجران افغان بود، اینجا هم از ایران به سمت ترکیه ایجاد بشه، جلوی اونو بگیرن. ولی یکی دیگه حتی مهمتر، و اینو شما تو اخبار داخلی ترکیه میبینید، اینه که ترکیه به شدت از تشکیل یک منطقه اتونوم یا خودگردان کردی تو منطقه میترسه. و چون اینکه الان هم نگاه کنید تونستن که این منطقه خودگردان شمال سوریه رو هم تا یه حدی منحل کنن یا تضعیف کنن با این عملیاتی که اتفاقا اخیراً صورت گرفت، همزمان با بالش گرفتن تنش ایران و آمریکا و اسرائیل به طرز عجیب. یعنی تو هم تظاهرات اخیر ایران همزمان ترکیه انگار که، یعنی نیروهای ارتش دولانی هستن ولی خب با حمایت ترکیه قطعا، اونا اون فرصت استفاده کردن یک سری مناطق از کردها پس گرفتن تو شمال سوریه. خب پس اینها از اینکه یک منطقه کردی هم خودگردانی به هر نحوی یا پرواز ممنوع اینا که اصلا یعنی در ایران تشکیل بشه منطقه مخصوصا کردستان مخالفن. و یه مقدار دیگه هم بحث دیوار حائل میکنن اینه که اگه چنین چیزی بشه بتونن مانع ایجاد کنن بین ایران و ترکیه اون زمان.
میثم بادامچی بود، تحلیلگر روابط ایران و ترکیه در پراگ.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. شنوندگان عزیز، اجازه بدید که یادآوری کنم که در شرایطی که ایران در خاموشی ارتباطی به سر میبره و احتمالاً شمایی که در ایران هستید دسترسی به اینترنت ندارید یا با محدودیت بسیار زیادی مواجه هستید، اگر مایل بودید با ما تماس بگیرید، همچنان میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا برای ما پیامتون رو بفرستید. شماره های پیامگیر رادیو فردا از این قرار هست: 20420-221-122-112 و همچنین 20420-221-122-113. بستگان مهرداد یعقوبی مهر به رادیو فردا گفتند که او 18 دی ماه در قلعه حسن خان در شهر قدس تهران با گلوله تکتیرانداز بر سرش جان باخته است. مهرداد یعقوبی مهر متولد 16 مهر ماه 1375 و اهل درود لرستان و ساکن تهران بود. او دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پذیرفته شده مقطع دکتری بود. به گفته بستگانش در گواهی فوت پزشکی قانونی او، علت مرگش را برخورد شیء نکتیز و پرسرعت نوشتند. فرشته قاضی از رادیو فردا با حامد خدایی از بستگان مهرداد یعقوبی مهر در آلمان گفتگو کرده است.
ایشون توی تهران کشته شدن و روز پنجشنبه 18 دی اطلاعاتی که من دارم 19 دی هم رفتن کهریزک برای تحویل جنازش.
گفتید 18 دی در تهران کشته شدن، میدونید که مثلا کجای تهران به چه صورتی کشته؟
توی تهران کشته شد، گفتن قلعه حسن خان، با گلوله تکتیرانداز کشته شد. هممون داغداریم، هممون، فقط مهدادم نبوده، آدم کل ایران خانواده ما همه داغداریم.
گفتید که رفتن توی کهریزک پیکره ایشون رو شناسایی کردن و تحویل گرفتن. ما با خانواده هایی که صحبت کردیم با بستگانشون میگن که ازشون درخواست پول کردن، پول گرفتن یا تعهد گرفتن که سکوت کنن یا اینکه فرزندشون رو بسیجی اعلام بکنن. در مورد آقای یعقوبی مهر چطور؟
ما راجع به این مسئله نتونستیم متاسفانه صحبت کنیم، ولی شناسنامه ها رو باطل نمی کنن. هنوز که هنوز شناسنامه ها رو باطل نکرد. دوستان و نزدیکانم تحت فشارن، ولی همون فقط میدونم که توی چیز پزشکی قانونیش هم زدن برخورد شی تیز و پرسرعت، نوتیز و پرسرعت
توی جواز دفت، توی گواهی فوتی.
بله بله، تو گواهی.
میدونم که به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها ارتباط گرفتن و جزئیات گرفتن خیلی سخت است، ولی میدونید که خانواده در چه وضعیتی هستن و در چه شرایطی پیکر رو تحویل گرفتن؟ چه جزئیاتی میدونید شما؟
فقط میدونم که حالشون خیلی خوب و انقدر جو امنیتیه و خفقانه که بعضی وقتا دیگه میگم مشخصه. و اینکه توی لرستان تشییع جنازه شلوغی خیلی توی شهر درود، چون ایشون بعد فوق لیسانسشون تو تهران ساکن بودن به خاطر اینکه کار پیدا کرده بودن اونجا.
ممکنه کمی در مورد خود مرداد به ما بگید؟ متولد چه سالی بود؟ بیشتر در مورد خودش به ما بگید.
بعدش متولد 1375. واقعا موقعی که بسیار آدم مهربون، بسیار آدم آرام، خیلی آدم آرام، طوری که من موقعی که بهم گفتن فکرم پیش بقیه برادرها رفت ولی پیش مهرداد نرفت. بچه کوچیک، پسر کوچیک خونم، واقعا یه آدم امیدوار بود و دنبال تغییر بود و برای زندگی بهتر برای خودش، مردمش، جونشو مثل هزاران جوان ایرانی دیگه فدا کرد. که ما بدونیم این را خیلی راه سختی بود. راهی نداریم جز مبارزه کرد. هیچ راهی نداریم. فقط باید یادمون باشه که کیا رو از دست دادیم. کیا رو از دست دادیم.
گفتگوی فرشته قاضی از رادیو فردا رو میشنیدید با حامد خدایی از بستگان مهرداد یعقوبی مهر، از کشته شدگان اعتراض های اخیر در ایران. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 3 بهمن ماه در یک نشست اضطراری همزمان با محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضهای دیماه 1404 از سوی جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقات فوری در این زمینه شد. در این میان شماری از حقوقدانان ایرانی میکوشند پرونده سرکوب خونبار اعتراضهای اخیر در ایران را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع کنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه ساکن کانادا، از جمله این افراد است. آقای دهقان در گفتگویی که با او داشتم از روند ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین المللی و موانع موجود گفته است.
واقعیتش اینه که این امکان شاید موانعی وجود داشته باشه بر سر راه ارجای پرونده جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به دیوان کیفری بین‌المللی، اما موانع همیشگی نیست و برای رسیدن به هدف باید بر بعضی از موانع ما طبیعتاً باید فائق بیایم یا عبور کنیم یا راه حل‌هایی پیدا کنیم. با فرض اینکه یک امر کلاسیکی وجود داره که معمولاً مانع نشون میده، مثل اینه که همیشه فکر کنیم که شورای امنیت اگر پرونده ای سطح جنایت بالا باشه ببریم، مثلا مفروض بدونیم و از پیش خودمون رو بازنده تلقی کنیم چون چین و روسیه مثلا وتو میکنن. ما اینو به عنوان یک کسی که در عرصه حقوق و سیاست کار میکنه هیچ وقت هیچ امری رو نه مطلق موفقیت آمیز میدونه نه مطلق از پیش باخته. به همین دلیل فکر میکنیم بعضی از موانع رو از طریق بعضی از کریدورهای بین المللی از نظر دیپلماتیک یا از نظر حقوقی میشه اون موانع رو ازش عبور کرد یا اون دیوار بزرگ رو کمی مخدوش کرد یا کوتاه کرد. به طور مشخص وقتی جنایت در سطح عام، قتل عام صورت میگیره در کل جغرافیای ایران بزرگ و اعداد و ارقام، حالا صرف نظر از اینکه چه عددی دقیق باشه که طبیعتاً با توجه به فضای بسته کشور و قطع سراسری و عمدی اینترنت هیچ کدوم از آمارها نمیتونه دقیق باشه و الزاماً هر عددی، حتی اعدادی مثل 30,000 انسان کشته شده که تایمز منتشر کرده، هیچ کدوم مبنا و ملاک نیست و حتماً باید با پیشوند دست کم همراه باشه. دست کم برای اینکه بسیاری دیگری فاجعه‌ای رخ داده و در خونه ها، در باغچه های خونه دفن شدن و خیلی ها مصدوم و مجروح شدن، بعداً کشته شدن، از ترس اعلام نکردن. صرف نظر از اعداد و ارقام، چیزی که مسجله اینه که قتل عام صورت گرفته. خب به همین دلیل هم نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در بی‌سابقه ترین حالت خودش تشکیل داد. یعنی ما نداشتیم شورت نوتیس با این سرعت اطلاع بدن و اجرا بکنن و نشست رو برگزار بکنن
در کوتاه مدت.
و در کوتاه مدت دقیقاً. و با توجه به اینکه اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر، شما وقتی لحنشون رو میبینید اصلا نمیتونید، حداقل من در سابقه حضورم در نشست های شورای حقوق بشر سابقه نداشته، اینقدر لحن تند باشه و با این قاطعیت هم خب قطعنامه تصویب بشه. و تازه فقط یک کشور، دو کشور مثلا نبود، مثل جنبش مهسا فقط آلمان و ایسلند پیشنهاد داده بودن، این بار بریتانیا، مقدونیه شمالی و مولداوی و بعد نزدیک بیش از 20 کشور حمایت کردن که اصلا یک سوم هم بیشتره طبق قاعده در واقع شورای حقوق بشر. از این میشه به این نتیجه رسید که وقتی چه نشست اضطراری صورت میگیره، یعنی به رسمیت شناخته شده وقوع قتل عام و کشتار گسترده رو. یعنی چیزی که وقتی ما میگیم وقوع جنایت علیه بشریت، یک زمانی ممکن بود اثباتش در مراجع بین‌المللی راحت نباشه، الان وقتی اینترنت ولو به شکل محدود باز شد، تازه ابعاد گسترده‌ترش با فیلم‌ها و تصاویری که ما می‌بینیم، دیگه صحبت از مثلا یوگسلاوی و اینا نیست. اونجا دیگه واقعا نهایتاً ظرف 5 روز 8000 نفر رو کشتن، اینجا صحبت از 2 روزه و بالغ بر 16000 همون مقطع. خب حالا اینا رو وقتی کنار هم می‌ذارید می‌بینید که حساسیت جامعه بین‌المللی به حدی هست که میشد و باید ما این کارو می‌کردیم. تلاش ما این بوده که ببینید، ما می‌دونیم که شورای حقوق بشر از نظر حقوقی صلاحیت ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رو مستقیم به دیوان کیفر بین‌المللی نداره. خب از طرفی هم می‌دونیم که ارجاع به شورای امنیت هم در صلاحیتش نیست. اما دو چیز قابلیت اجرا داره. برای همین میگم ما باید راه حل‌ها رو پیدا کنیم. اصلا وظیفه ما به عنوان کسی که حقوق خوندیم همینه که بگیم مثلا گزارشگر ویژه حقوق بشر خانم مایساتو، شما که تخصصتون همینه، شما که همکارین، شما که میدونید در چه مقطعی اومدین این پست رو قبول کردید، شما الان خیلی راحت میتونید به دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد بدین، توصیه کنین، ریکامند کنید که شما به دلیل ابعاد گسترده‌ای که از این جنایت مطلع شدید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، به دبیر کل سازمان ملل میگید که شما میتوانید این موضوع رو ارجاع بدید به شورای امنیت. این کار ساده ای، اما چیزی که در شورای امنیت میتونه رخ بده، برخی از همکاران ما، بعضی از فعالان سیاسی یک کپی پیستی میکنن، مدام یه حرف تکرار میکنن اونجا که چین و روسیه وتو میکنه. آقا این حرف صحیح نیست، با توجه به اینکه مناسبات سیاسی به لحظه است، به ساعت، به روز، نه به یک امر تاریخی که کلا همیشه یک چیزی بای دیفالت وتو بشه. اولا حق وتو رو کشورها بر اساس منافع ملی خودشون هم اعمال میکنن. از کجا معلوم؟ شما از کجا میدونید اگه ارجاع بشه ما دو تا هدفمون تامین میشه؟ حداقل اینکه هدف اول قطعا با همین توصیه تامین میشه، یعنی حتی اگه دبیر کل ارجاع نده هدف اول تامینه. یعنی بعد از نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقیقت یافت، گزارشگر ویژه توصیه کردن به دبیر کل که این مسئله باید ارجاع بشه به دیوان کیفر بین‌المللی، بنابراین ارجاع بده لطفاً به شورای امنیت. خود همین دست ماها و دست بسیاری از فعالان و کنشگران و نهادهای مدنی و حقوق بشری و سیاسی و احزاب رو باز میکنه که با نمایندگان پارلمان‌های دولت‌های توسعه یافته دموکراتیک وارد ادوکسی و مذاکره بشن. دوم اینکه همین که ارجاع بشه، دبیر کل ارجاع بکنه، این یعنی بعد جنایت علیه بشریت اثبات شد.
گفتید که موانعی وجود داره، از جمله مخالفت احتمالی برخی از کشورهای عضو. دیگر چه موانعی شما میبینید بر سر راه ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین المللی؟
مانع اولیه که معمولا مطرح میشه، من فقط این توضیح لازمه بدم که حق وتو همیشه اعمال نمیشه. مناسبات سیاسی، تجاری، اقتصادی، امنیتی بین آمریکا و چین مخصوصا تجاری بین آمریکا و چین و مسائل امنیتی بین آمریکا و روسیه در جنگ اوکراین میتونه کارت بازی که در واقع روسیه دستش داره از جمهوری اسلامی رو عوض کنه، منافع اون رو در اوکراین کاری بکنه که از عقبه توش استفاده نکنه، یا منافع اقتصادی تجاری چین و آمریکا باعث بشه که از ایران و بازار ایران عبور کنه. برای این قسمت مانعی هست که خیلی مطلق نیست و به وقتش وقتی ارجاع بشه و دوباره دستور بشه ممکنه در اون مقطع خاص زمان رسیدگی این عقبه تو به دلایلی که عرض کردم اصلا استفاده نشه. اما مانع دیگر، فرض کنه شورای امنیت تصویب کرد و بخواد بره به دیوان کیفری بین‌المللی، خب اونجا هیچ مانعی وجود نداره چون تصویب میشه. ولی یک مسئله‌ای که وجود داره، ما موانعی قبل از ارجاع به شورای امنیت داریم نه بعد از تصویبش. قبل از شروع، قبل از ارجاع موانع رو عرض کردم، ولی بعد از اینکه تصویب بشه ما چه مانعی داریم؟ هیچ مانعی نداریم. اما قبل از تصویب شدنش مانع میشه اساسنامه روم، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، فقط در مورد کشورهایی که این سند رو امضا کردند میتونه رسیدگی بکنه. ایران یا جمهوری اسلامی به این اساسنامه امضا نکرده و به این دیوان نپیوسته، در نتیجه دیوان صلاحیت نداره مگر اینکه راه‌های دیگه ای رو دنبال کنیم. مثلا در کشوری که من ازش میام الان در کانادا، خب شما اگه بیای تهدیدهای ایرانیان در کانادا رو ملاک قرار بدی و بیای ایرانیان، کنشگران، دادخواهان، مثلا خانواده انجمن پرواز، روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون که تهدید به قتل شدن و میشن همچنان در کانادا یا خانواده‌هاشون در ایران، به ویژه در کانادا، وقتی اتفاق میفته یعنی تهدید به قتل میشن یا آدم ربایی صورت میگیره، در این صورت خیلی راحت میتونن به نهادهای رسمی در کانادا گزارش بدن، اونجا رکورد بشه، بعد از اون کانادا میتونه به عنوان عضو ICC، به عنوان عضو دیوان کیفری بین‌المللی، خودش اصلا مدعی وقوع جنایت علیه بشریت در کشور خودش بشه که در این صورت پرونده میتونه به ICC ارجاع بده. لازم نباشه که ایرانیان مهاجر که الان شهروند دو تابعیتی در کانادا هستن مثلا بگن خب در کشور ما جنایت واقع شده، جمهوری اسلامی نپیوسته به دیوان کیفری بین‌المللی. نه، کانادا میتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون شهروندان خودش مورد آزار، قتل، آدمربایی و غیره صورت گرفتن. این اتفاق در تاریخ معاصر از زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد شده سابقه داشته. مثلا پناهندگان میانمار در بنگلادش وقتی با چنین فاجعه‌ای روبرو شدن، این پناهندگان مشمول تهدیدهای به قتل یا قتل یا آدمربایی صورت گرفته اونجا در کشور میزبان یعنی بنگلادش، بنگلادش چون خودش عضو ICC بود تونسته این پرونده رو به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع بده. برای این کار خیلی پیچیده ای نیست، حتی در کانادا هم میشه انجام داد. ولی اون مسئله که ما از منظر نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کردیم، با توجه به توصیه های کمیته حقیقت یا گزارشگر ویژه و وظیفه قانونی و صلاحیت قانونی دبیر کل که در واقع فقط اینجا اختیار نیست، مسئولیت بین‌المللی داره برای ارجاع به شورای امنیت، میتونه مسیر رو خیلی خوب باز بکنه.
شما میدونید که در این روزها به رغم قطع اینترنت در ایران همچنان جسته و گریخته گزارش‌هایی به بیرون میرسه مبنی بر این که کسانی که در این اعتراض‌ها بازداشت شدن در خطر احکام سنگین و حتی اعدام قرار دارند. آیا در صورت موفق شدن شما در ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین المللی این امید رو میشه داشت که این احکام رو جامعه بین المللی یا سازوکارهای بین المللی بتونن متوقف کنن؟
توقف کشتار یا توقف اعدام ها اصولا بیش از پروسه حقوقی نیازمند پروسه سیاسی و دیپلماتیکه. یعنی اصولا شما مدام شعار بدید نه به اعدام، کمپین را بندازید، در جامعه مدنی، در نهادهای حقوق بشری این مسئله را تکرار بکنید، الزاماً خروجیش این نمیشه که اعدام ها متوقف بشه. هرچند وقتی میگیم الزاماً یعنی در مواقعی ادوکسی ها، کمپین ها و کار رسانه‌ای کردن ها در مواقعی که البته اون هم خیلی کم نبود متوقف کرد، اما تنها عامل ممکنه اون نبوده باشه. اما در عرصه سیاسی این امکان وجود داره. مثلا همزمانی نشست شورای امنیت با نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، همزمانی توصیه به ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی از طریق دبیرکل شورای امنیت و همزمانی فشارهای دیپلماتیک کشورهای حداقل عضو اتحادیه اروپا که در یک پیکره واحد هم به نام اتحادیه و ضمناً برخلاف کانادا و آمریکا در ایران سفارت دارن و سفرهای جمهوری اسلامی هم در اونجا هستن، همزمانی اقدام قاطع و هماهنگ اخراج سفرهای جمهوری اسلامی و فراخوندن سفرهای این کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تهران، مجموع اینها میتونه هم روند کشتار یا روند اعدامها یا روند محاکمات صحرایی که ما بسیار بسیار نگرانیم و در شبکه با کلای کلمه هم اولین روز این بیانیه دادیم که این اتفاق ممکنه بیفته و دهه 60 تکرار بشه، ما مجموع اینها رو کنار هم امید داریم که اتفاق بیفته و اثر بذاره. مجبوریم به پیگیری بنمدیم، ما مجبوریم هشدار بدیم و مستندسازی رو همزمان انجام بدیم، چون هر گونه انکاری جمهوری اسلامی ممکنه بکنه ولی هر گونه تعلل یا عادی سازی توسط بعضی از کسانی که به جمهوری اسلامی وصلن میتونه این تلفات رو بیشتر بکنه و به این چاره‌ای نداریم جز اینکه اقدام فوری رو تقاضا بکنیم.
سعید دهقان بود، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه ساکن کانادا. یکی از اتفاقهای کم سابقه هفته‌های اخیر شیوه برگزاری برخی مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر بود که با رقص و پایکوبی حاضران برپا شد، اتفاقی که باعث جلب توجه بسیاری شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دست زدن، کل کشیدن و رقص با چشم‌های گریان. این تصویر تازه بسیاری از مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در نقاط مختلف ایران است. تصویری که پیشتر در برخی مناطق ایران برآمده از برخی سنت‌ها رواج داشت و حالا فراگیرتر از گذشته در جای جای ایران دیده می‌شود. خانواده‌هایی که در سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر عزیزی را از دست دادند، حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر شادی باشند تا غم. نمونه‌ها فراوان است. جشن تولد برای یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر به نام علیرضا رحیمی در مقابل خانه‌اش در محله تهران پارس تهران، در حالی که همسایگان نیز خانواده را در این شادی غمبار همراهی می‌کنند. اینجا اعضای خانواده و دوستان سینا حقشناس، جوان 25 ساله اهل گرگان، دست جمعی در مراسم ترحیم او پایکوبی می‌کنند. کرج مراسم خاکسپاری دو نفر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر با نام‌های محمد حسین جمشیدی و علی اسدی با حضور تعداد زیادی از خانواده و دوستانش تقریباً به شکل یک مهمانی جمعی برپا شد.
این دو داماد درست اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
و موسیقی زنده و نوازندگی برای گرامی داشت یاد یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، صنم پوربابایی که خود نوازنده و مدرس ویولون بود و روز 18 دی ماه در لاهیجان هدف گلوله نیروهای حکومتی قرار گرفت. اینجا گروهی بر مزارش می نوازند. یا نمونه های سنتی تر که پیشتر در سوگواری های برخی مناطق ایران دیده می شد، طبل و دهل و رقص محلی در مراسم خاکسپاری علی طاهری از کشته شدگان اعتراض. این نمونه های پرتعداد می تواند حاکی از شکل گیری یک روند تکرار شونده باشد. مرداد درویشپور، پژوهشگر و جامعه شناس مقیم سوئد، در تحلیل این اتفاق در سوگواری ها به چند منظر مختلف اشاره می کند.
یک نوع رازدایی از فلسفه مرگ به گمان من در حال رشد در خیلی از جاها و از جمله در ایران. این شاید در یک مفهوم فراتر و وسیع‌تر باشه. یک مفهوم مشخص‌ترش اینه که نوعی فرهنگ مدرنیته و فرهنگ رشد ارزش‌های مدرن باعث شده که با مرگ هم به عنوان بخشی از زندگی جامعه سردرگریبان بشه و خود این امر کمک میکنه که اون سوگواری های سنتی اساساً معنی و معنای خودش رو از دست بده. و با توجه به این که نقش مذهب در اون آیین سوگواری گسترده بوده و جامعه ایران که به شدت از مذهب فاصله گرفته، در واقع در مراسم خودش داره این پیام رو میده که شکل‌های مدرنتر و مدنیتر در واقع سوگواری به چه معناست. اما سومین و اصلی ترین به گمان من مورد آن چیزیست که ما شاهد نوعی تداوم اعتراض هستیم. این تداوم اعتراض، این نوع دهنکجی کردن به تمام ارزش‌های حکومت اسلامی، چه در مراسم خاک سپاری، چه اینکه با توجه به اینکه اینها کشته شدگان قربانیان یک جنایت مهیب هستند، مردم نمی‌خوان با سوگواری و عزا نوعی درماندگی، نوعی شکست، نوعی تسلیم و در واقع افسردگی رو به نمایش بگذارن. برعکس، به گمان من این مراسمی که به این شکل داره برگزار میشه نوعی مقاومته. مقاومت زندگیست. یعنی اگر عزیزان اونها جان باختند، با این نوع مراسم در واقع تداوم زندگی، تداوم مبارزه، تداوم مقاومت در برابر حکومتی که عزیزان اونا رو قربانی کرده رو به نمایش میذاره. بنابراین به نظر من جنبه اعتراضی و پیام ما ایستاده ایم، زنده ایم تا در واقع در برابر شما بایستیم و کشتن عزیزان ما باعث تسلیم و سرخم کردن ما یا افسردگی ما نمیشه، بسیار باراست.
ویدیوهای منتشر شده از مراسم سوگواری کشته شده های اعتراضهای اخیر در موارد زیادی نمایشگر شعارهای اعتراضی حاضران علیه حکومت ایران و رهبرش هم بوده و به گفته مهرداد درویشپور نشان دهنده تداوم فضای اعتراضی حاکم بر جامعه ایران است.
جامعه به رغم اینکه در شک به سر میبره، فوراً راه حل ها و پیام های این که باز نخواهد ایستاد از مقاومت در برابر این حکومت جنایتکار رو در این به صدا رفتار به نمایش میگذاره و بسیار به گمان من گسترده تر خواهد شد این حرکت، هرچه بیشتر در میان بخش های دیگری از جامعه به عنوان یک شکل اعتراض و مقاومت در برابر حکومت و ارزش هاییم.
دلایل این اتفاق هرچه باشد یک موضوع را میتوان به یقین گفت. سه هفته پس از سرکوب خونبار اعتراضها، حالا میتوان گفت جامعه ایران جلوه های تازه ای از مواجهه خود با واقعیت حاکم را به نمایش میگذارد.
گزارشی را میشنیدید از بابک غفوری آذر. ابعاد سرکوب مرگبار اعتراضهای اخیر در ایران هر روز بیش از پیش برملا می شود. از شمار باور نکردنی جان باختگان تا تعداد حیرت انگیز مجروحان و زخمی ها و فراوانی بهداور زخمی های چشمی. امیر مبارز پرستا، فوق تخصص چشم در آلمان، گزارشی از برآورد قربانیان برخوردهای مرگاور حکومت جمهوری اسلامی تهیه کرده که حاصل داده های مراکز درمانی و بیمارستانی در ایران است. بر اساس یافته های این گزارش، شمار جان باختگان اعتراض‌ها تا کنون بیش از 33,000 تن و مجروحان بیش از 97,600 تن بوده است. مهرداد میردامادی با امیر مبارز پرستا گفتگویی داشته و ابتدا از او خواسته توضیح دهد برآورد 33,130 مرگ به چه معنی است و بر چه اساسی تعیین شده.
خیلی سوال به جایی است، به خاطر اینکه واقعا یکی از چالش‌های همچین پژوهش‌های همینه، یعنی تخمین خارج از داده‌هایی که در دست دارید. حالا از طریق علمی چجوری میشه با این مواجه شد؟ یک اینه که ما از تحقیقات دیگه‌ای که در حوزه‌های مشابه اتفاق افتاده در سطح جهانی استفاده میکنیم که ببینیم چه تخمین‌های اول زده شده و بعداً وقتی که ارقام به دست آمده چقدر این تخمین‌ها با واقعیت فاصله داشتن، و سعی میکنیم یک شبیه‌سازی اینجا بکنیم که بتونیم اون درصد تخمین رو پیدا بکنیم. هدف ما از این آمارگیری اینه که بتونیم یک سندی رو ارائه بکنیم که از لحاظ علمی نسبت به هر نقد علمی پایدار باشه، که اگر یه روزی دادگاهی این رو خواست به عنوان مدرک استفاده کنه، یا اینکه همینطور که الان سازمان ملل متحد این تحقیق رو به عنوان یکی از پایه‌های تصمیم‌های خودش داره میذاره انجام میدیم، ما به طرفی نریم که بگن خب این اغراق بود و یه مقدار دست بالا گرفتید به قول خودمون، بلکه ما سعی کردیم پایین ترین کف آماری رو انتخاب کنیم برای این کار. ولی خب داده ها هر چقدر بیشتر میشه یه مقدار باید محتاطانه تر پیش رفت که بتونیم ما در سطح بین المللی نقد آماری یا نقد علمی نداشته باشیم از این امر، و حداقل اینه که حقیقت بیشتر از اینه، کمتر از این نیست.
میشه حالا ما بگید که نحوه دریافت داده ها با این دغدغه‌ای که داشتید چجور بوده و یافته های این گزارش رو بگین؟
این مسئله برمیگرده به 2 سال پیش، در واقع موقعی که من شخصا به عنوان چشم پزشک و دوستانم در میونیک سرکل به عنوان بنیاد خیریه‌ای که ما برای این کار ایجاد کردیم به دنبال این بودیم که این عزیزانی که در ترکیه بودن، در شمال عراق گیر کرده بودن، بتونیم با کمک وزارت امور خارجه به آلمان برسونیم، درمان کنیم، جانشون رو نجات بدیم. این خود به خود به اینجا کشید که این افراد شدن شاهدان کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل که جلسات مختلفی که با خانم سارا حسین که ریاستشون دارن داشتند، ما به این دیدیم به این چالش برمی‌خوریم که شاهدای عینی و فردی داریم ولی اعداد میدانی مستند نیست آنطوری که باید و شاید باشد. همزمان با این یک شبکه همکاری بین پزشکان خارج از کشور دیاسپورا و داخل کشور وجود اومد که باز طبیعتاً یک چشم پزشکی اولش دور میزد و این بیشتر و بیشتر شد که تقریبا گروه های واتس اپ درست شد تا 500 نفر از ایرانیان و غیر ایرانیان که جمع شده بودن، شبکه های مختلف ایجاد شد که این شبکه 2 سال هنوز داره کار میکنه. یعنی این تبادل پزشکی و تبادل سیاسی و اطلاعات وضعیت سیستم کادر ایران، حالا خارج از این که مریض ها چی هستن، مشکلات کادر ایران چجوری بتونیم در آینده حلش کنیم، این دائم در این گروه ها رد و بدل میشه. بعدن برخوردیم به چالش اینترنت. خوشبختانه مقداری از این همکاران دسترسی به استارلینک داشتن و دارن هنوز و از این طریق ما تونستیم اطلاعات رو در مشت‌گیری اطلاعاتی، این همکاران زحمت هماهنگی با بقیه همکاران رو بر عهده گرفتند، از این شبکه استفاده کنیم برای اینکه اطلاعات رو به عنوان اطلاعات میدانی از تک تک بیمارستان ها بتونیم جلب کنیم، که اینها از رؤسای کادر درمان بودن، از خود منابع واثقی هستند که خودشون از بیمارستان بودن. ما نقل قول از شخص ثالث رو اصلا استفاده نکردیم و مخصوصا از هر شبکه بیمارستانی سعی کردیم که از 2 منبع مختلف، از 2 فرد مختلف، یعنی حتی در خود ایران هم همکاران چون همه از کادر علمی هستن، عادت دارن همچی کار علمی رو انجام بدن، سعیشون این بود که با دقت تمام هر رقمی رو حداقل از 2 منبع مختلف تایید کنن تا اینکه بعداً وارد لیست بکنیم که یک مدرک کلی داشتن که هم بهش دسترسی داشتن که همه اینها رو ارقام اونجا وارد میشد و یا هنوز هم داره وارد میشه در واقع، و از اونجا پیش رفتیم که به این ارقام برسیم.
گزارش شما تایید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به فهرستای مستقل و مرتبط امکان تطبیق آماری پیشرفته وجود نداره. اگر امکان داشته باشه از حوزه هایی تو این گزارش بگید که نیاز به تقویت داره.
الان ما شاهد این هستیم که مثلا امروز رئیس بیمارستان فارابی یه گزارش تلویزیونی دادن که این گزارش تلویزیونی الان هم داره پخش میشه، بسیار از رسانه‌ها این گزارش رو دارن میدن و این گزارش به ارقامی که در خود بیمارستان هست همخوانی کامل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دولت دستور داده که چه ارقامی رو اینها اجازه دارن بگن، چه ارقامی رو نگن، و حتی در آمارگیری داخل بیمارستان‌ها دستکاری میشه که مقدار زیادی از افرادی که یا مجروح شدن یا پرونده فوت دارن اونجا دلیل فوت رو چیز دیگه بنویسن که ارقام و آمار پایین بیاد. مشکل بزرگتر رو ما در بخش پزشکی قانونی داریم، یعنی بسیاری از افرادی که در زندان‌ها به خاطر نرسیدن کمک پزشکی که مجروح بودن، تیر خوردن، در زندان بودن و اونجا فوت کردن، ما یک رقم بزرگ نامعلوم داریم که اونجا در واقع هیچ ثبتی در دسترس نیست. از این نظر طبیعتاً دسترسی به ارقام آماری رسمی در یک همچین سیستمی که واقعا در همه جا دست میبره و حتی در آمار داخل بیمارستان، کاغذهای خود سندهای داخل بیمارستان دخالت میکنه، یک چالش بسیار بسیار بزرگیه و فقط از طریق اعتماد به افرادی که در خود تشکیلات هستند و تصویر نزدیکی به حقیقتی میتونن بدن و تایید این ارقام از طریق یک کانال دیگه تا اینکه در دست باشه تنها راهی است که فعلا میشه انجام داد. مسئله هم که واقعا باید گفت این رو باید انگیزه سازی کرد که موقعی که مجروحان وارد بیمارستان شدن، خب دغدغه اول کادر پزشکی اینه که به داد اینا برسن و نجاتشون بدن، ولی سند سازی که چه اتفاقی افتاده، چه مقدار اتفاقات، سطح جراحت چی بوده، تا چه حد عمدی بوده، از چه ابزاری استفاده شده، اینجا این یکی از مهمترین نقش‌های کادر درمان برای حقیقت‌یابی آینده و دادرسی آینده خواهد بود که این باید حتما در کادر درمان تشویق بشه و تدریس بشه که این کار رو انجام بدن.
جمهوری اسلامی با روایت سازی، با برچسب زنی، با تهمت زدن بدون امکان دفاع تلاش داره که از فرد و افراد معترض هویت زدایی و شخصیت زدایی بکنه. از طرف دیگه هم میدونیم که وقتی صحبت از تعداد جانباختگان میکنیم به نوعی وارد حیطه‌ای میشیم که افراد به عدد و رقم تبدیل میشن و این هویت هر فرد، اون عشق و زندگی و آرزوهایی که دیگه نیست دیده نمیشه. شاید به همین دلیله که اعداد و رقم‌هایی که اعلام شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر همیشه مقدار محافظه‌کارانه‌تر هست. شما که این گزارش رو تهیه کردید، حس کردید که به چه داده‌ها، به چه نوع اعتبار بخشی‌ها، به چه تخصص‌هایی نیازه که این اعداد رو به یک دادخواهی مستمر از مسببان این جنایت‌ها بدل کنه؟
ببینید، من کارشناس حقوقی نیستم، ولی نظر کارشناسان حقوقی رو در این مورد پرسیدم و میشناسم و میتونم به اشتراک بذارم. اینه که حتی دیروز من از جناب اخوان شنیدم که از لحاظ حقوقی و حقوق جزایی بین الملل هیچ اهمیتی نداره که این کیس ها 30,000، 50,000، 5 نفرن یا 5,000. از لحاظ حقوقی هر کدام از این موارد یک موارد محکومیت برای جمهوری اسلامی خواهد بود، به خاطر اینکه تعداد یه چیزی است که از لحاظ حقوقی زیاد مهم نیست، بلکه اون خود سیستماتیک بودن جریان، یعنی کشتار سیستماتیک با عمد به چشم مردم، به قلب مردم با تیر جنگی اصابت کردن، اینه که از لحاظ حقوقی اهمیت بیشتری داره. در نتیجه ما باید بیشتر در سندسازی نوع کار، یعنی این طریقه که اینا سیستماتیک و سامانه‌ای پیش میرن، بیشتر کار کنیم و سندسازی کنیم و اینکه ارقام رو داشته باشیم 100% این مهمه. این واقعا برای جهانیان باز مهمه، نه از لحاظ حقوقی، برای جهانیان مهمه که بدونن که عمق فاجعه چقدره و زیاد نباید صرف کنن. هر روز یک زندگی رو به پایان میرسونه، هر ساعت ممکنه یک کشته بیشتر بدیم. ما نباید منتظر بشیم که از 5,000 به 20,000، از 20,000 به 100,000 برسه تا جهانیان عکس العمل از خودشون نشون بدن. هر یک نفر باید این عکس العمل رو نشون بده. از این نظر ما باید از لحاظ سیستماتیک کار کنیم و بتونیم به جهانیان و دادگاه‌های بین‌المللی برسونیم که اینجا یک جنایت جنگی داره انجام میشه، یک فاجعه بزرگی داره انجام میشه. ارقام یه مسئله است، ولی خب این خود فاجعه یه مسئله دیگه است. یک مسئله که ما از همکاران پزشکی قانونی میدونیم خودداری آمدانه است از درمان زندانیان زخمی. بر اساس حقوق بشر محروم کردن آگاهانه یک فردی بازداشت شده و احتیاج به مراقبت‌های پزشکی ضروری داره، این نقض فاحش تعهدات دولتی که هیچی، نقض فاحش حقوق بشره و باید پیگیری بشه. احتیاجی نیست که اینجا آماری داشته باشیم، فقط یک مورد اجش کافیه و اینها شخصا مطمئن هستم که تک به تک این موارد رو باید محاکمه بشه و افرادی که مسئول این کار هستن از بالا تا پایین، تا اون فردی که اونجا در زندان نشسته و این رو دیده و کمک نکرده، باید به محکومیت خودش برسه.
گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با امیر مبارز پرستا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
کریستوفر فون دیلن با نام هنری شیلر، موزیسین شناخته شده آلمانی در سبک الکترونیک که تجربه اجرا در ایران را هم دارد، در گفتگویی با پانیدا علوی از رادیو فردا درباره واکنشش در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تحولات اخیر ایران صحبت کرده.
در آهنگ اخیرت به نام Memories of Beyond از آلبوم یوفوریا که در حال حاضر در صدر جدول آلبوم‌های برتر آلمان قرار گرفته، تصاویر ایران رو استفاده کردی و همچنین در رسانه‌های اجتماعی درباره سرکوبی که در حال اتفاق افتادن در ایران صحبت کردید. میتونی در مورد ارتباطت با ایران به ما بگی؟
میدونی من از وقتی نوجوان بودم، در واقع به خاطر پدرم، دوست ایران و ایرانی ها بودم. پدرم قبل از انقلاب اواسط دهه 70 میلادی خیلی به ایران سفر میکرد. مهندس بود و مشتری های زیادی توی ایران داشت. من وقتی بچه بودم کلی کارت پستال از تهران ازش میگرفتم. همیشه برام مثلا یه جعبه بزرگ بادوم زمینی از ایران می آورد. اون موقع برج آزادی تازه ساخته شده بود. واسه همین از همون بچگی همیشه خاطره های خیلی مثبتی از ایران داشتم و تصویر خیلی خوبی ازش توی ذهنم بود. سالها بعد حتی یه سفر جاده‌ای داشتیم به ایران. با ماشین از برلین راه افتادیم تا هند و از ایران هم رد شدیم. یکم بیشتر از یه هفته توی ایران بودیم و بعدش از مرز پاکستان رد شدیم. اون اولین تجربه واقعی من از خود کشور و مردم ایران بود و واقعا از مهمون نوازی و صمیمیت مردم ذوق زده شده بودم. این مال سال 2006 بود، یعنی تقریبا 20 سال پیش. همونطور که احتمالا میدونی، این افتخار رو داشتم که فکر میکنم بین سالهای 2017 تا 2019 12 یا 13 تا کنسرت توی ایران اجرا کنم. با هنرمندای فوق‌العاده‌ای از ایران کار کردم، یلدا عباسی که حتی با من توی آلمان و اروپا تور اومد. برای همین همیشه این حس نزدیکی با ایران رو داشتم و همیشه سعی کردم یه جورایی سفیر ایران توی دنیا باشم، برای فرهنگ ایران و انرژی مثبت مردم.
اخبار اخیر چه تأثیری شخصا روی تو داشته؟ میدونم که هنوز دوستای زیادی داری ایران. آیا تونستی باشون تماس بگیری؟
میدونی چیه؟ واقعا انگار یه شوخی شیطانیه. چون ما داشتیم برای فوریه و مارس امسال کنسرت های جدیدی توی ایران برنامه ریزی میکردیم و با یه نفر داخل ایران هم کار میکردیم و اون به ما گفت که مجوزها رو گرفتیم. راستش رو بخوای خودم هم کاملا مطمئن نیستم که واقعا داستانش درست بوده یا نه، ولی خب توی بیزینس موسیقی ایران پر از آدمایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد. با این حال وقتی انقلاب شروع شد، یعنی این انقلاب جدید، من به همه دوستام توی ایران پیام دادم ولی هیچ جوابی نگرفتم. من از واتساپ استفاده میکنم و هنوز فقط یه دونه تیک خورده که حتی پیام رو هم دریافت نکردن. حالا دو هفته شده، خیلی نگرانم. من آدمای زیادی رو توی جامعه ایرانی آلمانی میشناسم، عملا هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم. یکی از دوستام از هامبورگ، اونم سعی کرد با خانوادش تماس بگیره ولی اونم نتونست. الان واقعا کسی رو به شخص نمیشناسم که تونسته باشه هیچ جور ارتباطی با کسی داخل ایران بگیره. میدونی، حس میکنم این بار فرق داره. میخوام باهات رو راست باشم. وقتی میری ایران و اونجا کنسرت اجرا میکنی، لازم نیست حتما با آیت الله خامنه‌ای سلفی بگیری، ولی خوب میدونی اگه رژیم یه جوری اجازه نمیداد، تو اصلا اونجا نبودی و برای یک هنرمند این یک مرز خیلی باریکیه که تصمیم بگیره این کار رو بکنه یا نه. یعنی حتی گرفتن مجوز از طرف مقامات هم یه جورایی این حس رو به آدم میده که انگار داره با رژیم همکاری میکنه. اگه منظورمو درست متوجه بشی و بفهمی. من که مسلماً کنسرت هامو برای مردم اجرا میکنم. هر بار که ایران بودم انرژی که میگرفتم واقعا فوق‌العاده بود. یه جورایی به ایران معتادم، معتاد اون انرژی مثبتش. تقریبا هر دو سال یه بار یه جور انقلاب یا خیزش پیش میاد، مردم میریزن تو خیابون و خیلی آدم کشته میشن و واقعا سخته که آدم اینا رو نادیده بگیر و دوباره بخواد کنسرت برگزار کنه، چون ته ذهنت همیشه این فکر هست که داری با رژیمی همکاری میکنی که مردم رو میکشه. ولی این بار فرق داره، چون الان واقعا اصلا نمیتونم تصور کنم که توی این شرایط بخوام کنسرت اجرا کنم یا حتی به ایران سفر کنم، میدونی؟ چون این دیگه خیلی زیاده، حتی مرگ یک ایرانی هم خیلی زیاده، چه برسه به الان که تعدادشون به هزاران نفر هم رسیده. راستش برام فرقی نمی کنه 1000 نفر باشه یا 10,000 یا 15,000، چون حتی یکی هم بیش از حده، چه برسه به این همه. از دید من واقعا وحشتناکه و واقعا امیدوارم که این رژیم به 50th سالگردش نرسه. فکر میکنم هر کسی که به رژیم وصل نیست دلش میخواد این رژیم تغییر کنه. تا حالا توی همه سفرام به ایران و همه دفعاتی که اونجا بودم واقعا با کسی برخورد نکردم که طرفدار پروپاقرص رژیم باشه.
بله، و با این گفتگوی پانیدا علوی با کریستوفر فوندیلن با نام هنری شیلر به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.